اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
انشاءالله از این جلسه به بعد یک سری جلساتی رو ما برحال شروع کنیم، یه سری مباحثی رو شروع کنیم تحت عنوان طریقه تحصیل و شرایط تحصیل در حوزه. اگر انشاءالله برسیم مقاطع مختلف رو بررسی میکنیم، از بد و ورود به حوزه، روش هایی که با استفاده بشه، برحال جوی که در حوزه حاکمه، مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد، تا انشالله وارد مقاطع بعدی، مقاطع حالا پایه‌های بعدی، تا انشالله اتمام سطح یک بشیم. خب اولین بحثی که باید مطرح بشه نسبت به علومی که توی حالا مرحله اول یک طلبه وقتی وارد فضای حوزه میشه با اون علوم سر کار داره. اساسا علومی که در حوزه کاربرد داره و یک طلبه باید سر کار داره دو دسته علمه. یک سری علوم عقلی هند، یک سری علوم نقلی هند. این دو بخش رو یک طلبه بهش میفردازه. در فضاهایی مثل دانشگاه حدوداً یه خورده تخصص و تفکیک این دو علم بیشتره، ولی در حوزه به نسبت دانشگاه اشتراکشون بیشتره. توی دانشگاه حدوداً اینجوری که رشته ها یه جنبه عقلی رو میگیرن یه جنبه نقلی رو میگیرن. بعد حالا ممکنه در کنار اگر یک رشته علوم عقلی باشه در کنارش حالا علوم نقلی هم بخونن، ولی تخصص نداره. برخلاف حوزه که هم علوم عقلی خونده میشه و هم علوم نقلی و در هر دو هم تخصص نیازه. مثلا اگر کسی رشته ریاضیات یا رشته فیزیک یا غیره رو انتخاب بکنه اساسا علوم عقلی اونجا هدف اصلی علوم عقلی. حالا ممکنه یه وقتی در کنارش یک کتاب مثلا یا رشته مثل معارف هم یک کمی کار بشه، ولی جنبه عمومی رو داره، یعنی برعصه و اصلی نیست. اما به هر حال اون هدف اصلی میشه علوم عقلی. یا همین برعکسش میتونیم تو علوم نقلی بگیریم تو رشته‌های انسانی و غیره که دقیقاً به این صورت اصل میشه علوم عقلی. ممکن یه کتاب هم تو علوم عقلی مثلا یه ریاضیاتی هم خونده بشه، اما هدف اون برحال علم نقلی هست. ولی در حوزه برعکس، در حوزه هم علوم عقلی داریم هم علوم نقلی داریم. حوزه حدوداً یه روش و یه بستر واحدی رو داره. ما آخه حوزه موظفه که یه اسلام شناس بده بیرون. برای اسلام شناس شدن به هر دو علم نیازه، هم علوم عقلی هم علوم نقلی. هم باید از علومی استفاده کنی که عقل دخیله به واسطه اون اسلام فهمیده میشه یا تبلیغ میشه، و هم علوم نقلی فهمیده بشه اون نقلی که از ائمه یا از وحی به ما رسیده و میخوایم اسلامو بفهمیم. اما در مرحله اولی که شخص وارد حوزه میشه، حالا از هر رشته‌ای هم که میخواد باشه، چه مقطع سیکل باشه، چه مقطع دیپلم باشه یا مقاطع دانشگاه باشه، مهمترین علومی که در مرحله اول یک طلبه مواجه باش هست در علوم عقلی منطق و در علوم نقلی هم ادبیات عرب. این دوتا علم بسیار مهمی طلبه باش مواجه است. علوم دیگه هم به نسبت مهمن، خیلی مهمن، ولی در این مقطع، یعنی در مقطع ابتدایی که وارد فضای حوزه میشیم، این پای چون میخواد شما پایه و اساس رو بنا بکنید، دو تا علم برای به حال ایجاد اون پایه و اساس نیازه، یکی منطق، یکی هم ادبیات عربه. حالا ادبیات عرب و شاهای مختلف بسیار مهمه که اگر هر کسی این دو علم رو به عنوان پایه استفاده نکنه یا یکیش رو استفاده کنه به نسبت ضعیف میشه. شما اگر میخواید بدونید که در مقاطع بعدی چرا یک طلبه قوی میشه یک طلبه ضعیف میشه، علتش همین قوی یا سست بودن پایه و اساسشونه. پایه و اساسشون چیه؟ دو علم. یه علم عقلیه، منطق داریم، حالا به نسبت به یک علم نقلیه، اونم ادبیات عرب داریم، بسیار مهمه. هر دو هم باید محکم بنا بشه، مخصوصا اون ادبیات عربه. حالا من شنیدم نسبت به حضرت آیت الله مکارم وقتی با طلبه ها بحث میکرد، طلبه ها رو به 3 سال اول طلبگیشون قسم میداد، چون 3 سال خیلی مهمه. 3 سال اول طلبگی بسیار سالهای مهمیه. اون 3 سال شالوده و اساس مابقی حوزه هست. اگر کسی خوب استفاده بکنه در مابقی هم موفق، اگر کسی بد استفاده کنه قطعا موفق نمیشه، قطعا موفق نمیشه. اینو آقایون من خدمتتون عرض کنم، مخصوصا برای کسایی که از مقطع دانشگاه وارد فضای حوزه میشن، بعضی از مواقع دغدغه علوم اسلامی دارن، میخوان تحول در مسیر علوم اسلامی رو ایجاد بکنن. خیلی هم حالا بعضی وقت میبینیم که عجول هستن، میخوان سریع این کارو انجام بدن، خیال میکنن بعد به ورود به حوزه یعنی بعد به شروع به اون تحوله. نه، این تحول ایجاد نمیشه، امکان پذیر نیست الا که با پایه و اساس باشه. پایه و اساسش همین دو تا رشته‌ای که خدمتتون عرض کردم، یه علم عقلی منطق باید خوب بنا بشه و علم نقلی ادبیات عرب بسیار مهمه. نمیشه کسی بخواد تحول در مسیر حوزه ایجاد کنه یا در مسیر علوم اسلامی ایجاد کنه اما بگه من ادبیات عرب نمیخوام، چون علوم اسلامی باید بر اساس منابع اسلام باشه. منابع اسلام که قرآن باشه، آیات بر حال روایات باشن، اینها بدون ادبیات فهمیده نمیشه. کسی که میخواد تحول ایجاد کنه، تغییر ایجاد کنه، تولید ایجاد کنه، قطعا نیاز به ادبیات عرب داره و همچنین تو فضای حالا نگرش و استدلالاتش حتما نیاز به علم منطق داره. این دوتا بسیار مهمه. اما توی فضای علوم نقلی، این من آقایون دقت کنید اینجا خواهشن، این نکته بازم بگم بعد این دنبالش رو بهش بپردازیم. هر کسی از هر مقطعی با هر رشته‌ای که وارد حوزه میشه، یه خوبی که در حوزه وجود داره و برای اینم به نسبت ضعف مسیر دانشگاه میشه، این که در حوزه همه چی از صفر بهش میپردازن، ولو این که شما مثلا با یه مدرک بالایی وارد فضای حوزه بشید، اساسا میگن ادبیات رو با از صفر تهیه کن. این خیلی خوبه، در مرحله اول شما با از صفر شروع کنید. حالا ممکنه یه موقع در اواسط شما سرعتتون بالاتر بره، یه کسی بگه من میخوام ارتقایی بخونم یا روش‌های دیگه استفاده کنم سریع‌تر به اتمام برسونم، ولی در کل در ابتدا با از صفر شروع کنه. اینم به هر حال از مزیت‌ها هست از هر رشته‌ای که باشه، چون از صفر شروع میشه، کسی نباید بگه مثلا من رشته حسابداری بودم پس این ادبیات عربی رو باید کم بفهمم، یه کسی رشته انسانی بوده اون با قوی بفهمه. نه، اینا هیچ ربطی نداره، چون از ابتدا حوزه بهش میپردازه. یه کمی هم اساسا در حوزه این جبه بوده، حالا در بعضی حوزه ها باشه یا نباشه یا ضعیف و قوی، نگاه های فلسفی و دلیلیابی بوده به علوم، یعنی هر چیز رو تو حوزه با علت و دلیل جلو میرن، چون با علت و دلیل جلو میرن اساسا افراد با رشته‌های مختلف اگر وارد فضای حوزه بشن، چه تو مقطع دبیرستان و چه مقطع دانشگاه، میتونن از حوزه خوب استفاده کنن و رشته‌های متنوع یا غیر حوزوی هیچ ربطی به اینکه کسی بگه من باید تو مسیر حوزه کمتر یاد بگیرم یا بخشی رو یاد نگیرم اصلا نمیشه. باید همه به صورت قوی و پایه و اساس درست درس بخونن. اما به هر حال منطق که حالا بحث خودش داره یه رویه داره که اون بحث جدا، اما تو علوم نقلی که بسیار مهمه و بیشترین علمی که یک طلبه از پای اول تا پای سوم باش درگیره، بحث ادبیات عربه. ادبیات عرب بودن 13 علم و 13 شاخه دارن، اینجوری بگیم. این 13 شاخه دو شاخه اساسی دارن که تعبیر میشه به پدر و مادر علوم ادبی، که اونم صرف و نحو باشه. این بسیار مهمه. آقایون، بهترین روشی که در صرف و نحو برای به حال یک طلبه‌ای که تازه وارد مسیر حوزه میشه، بهترین روشی که میتونید استفاده کنید به صورت عملیاتی استفاده کردن است. نگاه کنید آقا، کتاب در به حال میزان فهم در حال یا فهمیدن یا نفهمیده مطلب به نسبت اهمیت داره، کاربرد داره، اما مهمتر از اون روشه. اگر کسی روش صحیح داشته باشه، با یک کتاب ضعیف میتونه بالاترین استفاده رو ببره، و اگر کسی هم برها روش ضعیف داشته باشه، با بهترین و محکمترین و قویترین کتاب اما میتونه استفاده، یعنی بگن یه استفاده کمی رو بیشتر نمیتونه داشته باشه. و همین خاطر روش بسیار مهمه. و بهترین روشی که در مرحله اول استفاده کردن از ادبیات یه طلبه میتونه طی کنه، به صورت عملیاتی استفاده کردنه. یعنی شما هر چی رو که میخونید بتونید اجرا بذارید. آقایون، این که شما بگید مثلا من فلان باب نحو و فلان باب صرف و اینا رو حفظ کردم، مسلطم یا امتحانم رو 20 گرفتم، که حول امتحانم انشاءالله میپردازیم به این مباحث، اینها کفایت نمیکنه. اینا لازم هست، امتحانم باز شما در امتحانم موفق باشید، اما کافی نیست. در مرحله اول تحصیل اگر شما بتونید معلوماتتون رو به اجرا بذارید و به حال کاربردی بکنید، این دلیل استفاده شما و موفقیت شماست. اگر کسی تونست باب فائلی که خونده در آیات و روایات و قرآن و متنهای کتابهایی مثل هدایه، صمدیه، بدایه اینها به اجرا بذاره، یعنی استفاده کرده و موفق شده. وگرنه ملاک همون حفظ محوری نیست. حالا انشالله در ادامه بیشتر به اینا میپردازم. خب یه علومی مثل صرف و نحو و لغت و تجوید پرداخته میشه، بسیار مهمه. یه کسی باید از برحال پایه و اساس محکم اینا رو بخونه، حالا چه مثلا هدایه بخونه، صمدیه بخونه، چه بدایه و نحو بخونه، هر کدوم از این مثلا کتاب ها رو که استفاده کنه، یا ممکن در آینده کتاب های دیگه بیاد، یا تو صرف هم سابقا برحال کتاب های جامع المقدمات بوده، بعد این صرف ساده شده، بعد از صرف ساده هم الان کتاب دانش صرف شده، ممکن در آینده هم کتاب های دیگه باشه. اما مهمترین و بهترین روش برای استفاده کردن از این مرحله و برخورد با کتب، به صورت روش عملیاتیه. اینکه شما هر چی میخونید رو به مرحله اجرا بذارید از اول، نه اینکه بذارید یه مدتی از حوزه بگذره بعدن بخواید برحال به فکر عملیاتی کردن بیفتید. آقایون دقت کنید به این نکته، حوزه هر اندازه و هر زمانی که شما غافل شدید در آینده از اون پشیمون میشید. هر اندازه یک کسی بگه من 3 ماه اول سال نمیخوام درس بخونم، 6 ماه بعد میخوام درس بخونم، اون 6 ماه بعد چیزی نداری الا پشیمونی از اون به حال استفاده نکردن از 3 ماه، و اون مانعی است برای استفاده بردن از اون 6 ماه بعدتون. خیلی مسئله مهمه در حوزه. حالا کم جلو برید، کمتر بخونید، اما مداوم بخونید، فل نکنید. این ول کردن ضعف بسیار بزرگیه. هر اندازه که شما کمکاری کنید یا به هر حال درس نخونید، قطعا آینده پشیمون میشید، چون با پیوسته درس خونده بشه. خب این صرف و نحو است مهمترین به هر حال چیزی که باید ازش استفاده بشه، روشی که باید استفاده بشه، اون روش عملیاتی محوری که باید تو تحصیل مد نظر قرار بگیره. خب یک چیزی که امروز طلبه‌ای که وارد حوزه میشه باهاش درگیره، اون بحث استفاده کردن از کتب قدیمه که آیا ما از کتب قدیمی حوزه استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم. آقایون تو مقطع تو بحث روش قطعا باید روش آموزشی روز به روز جدیدتر و بهتر بشه. اگر کسی بگه نه روش آموزشی نباید عوض بشه، این غلط، چون الان با روش آموزشی جدید سرعت فهم رو میتونید بیشتر کنید، عمق فهم رو میتونید بیشتر کنید، بر حال عملیاتی و اجرا بر حال اجرایی کردن مطالب رو میتونید بیشتر کنید. خیلی مسئله با این روش های آموزشی خیلی بهتر میتونید استفاده کنید. مثلا سابقا فقط یک کتاب بود میدیدن ما رو، ولی اصلا الان مثلا وسایلی که اومده، ویدیو پروژکتور که اومده، قشنگ میتونید اون پرده متن کتاب رو ببینید، توضیح استاد رو عیناً که دارید استاد رو مشاهده میکنید خود متن تطبیق بدید، که خیلی به هر حال فرق میکنه با اینکه به هر حال رو خود کتاب بخواید بخونید. الان روش‌های آموزشی جدید اومده، از اونا با استفاده بشه، ولی این به منزله رها کردن کتب قدیم نیست. آقایون هر تولیدی دلیل بر برحال هر تولید رو نگم، هر کار جدیدی دلیل بر این که برحال این کار به نسبت کارهای قبل بهتر باشه این نیست قطعا. تو کتاب هم همینجوره، الان کتاب‌های جدیدی نوشته شده، اما نتیجه‌ای که یک نفر از کتب قدیم میتونه بگیره خیلی بیشتر از اون برحال کتاب‌هایی که جدید نوشته شده. بهترین توی مثلا بهترین روشی که یک طلبه میتونه طی کنه این که از هر دو قشر کتبتون استفاده کنه، یعنی هم از کتب قدیم و هم از کتب جدید، بسیار برحال مهم هم هستن. اگر کسی بدایت و نحو رو بخونه بگه من هدایه و صمدیه نمیخوام، اساسا این غلطه، باید بتونه از هدایه صمدیه هم استفاده کنه. چرا؟ چون در مسیر و حوزه صرف معلومات مهم نیستن و حتی فقط عملیاتی کردن مطالب مهم نیست. شما در هر علم و رشته از حوزه که داری درس میخونید باید اون کتابی که استفاده میکنید قدرت رجوع به کتب سابق رو به شما بده. برای قدرت رجوع لازمه که از بخش از این کتابهای قدیمی استفاده بشه، حالا همشون هم نه، ولی اونهایی که لازم است که ما بتونیم نتیجه بگیریم به هر حال باید استفاده بشه. آقایون هدف شما علم هست نه کتابه. چون هدف شما علم هست، بعض از مواقع این هدف اقتضا میکنه که از کتب جدید و بعض از مواقع اقتضا میکنه که از کتب قدیم استفاده کنید. پس هیچ کدام به هر حال مانع یا بگیم بی ربط نسبت به هدف نیست. این که بگیم حالا در صرف کتاب جدیدی نوشته شده، پس مثلا اون کتابایی مثل شرح تصریف و شرح نظام و غیره دیگه اینا به درد نمیخورن. نه اینجور نیست، اینجوری قطعا نیست. اون کتب قدیم حالا بلا این که بخوایم تفکیک بکنیم با کتب جدید، کتب قدیم کتبی هستن که علمایی از اون کتب بیرون اومدن، علمایی بعد از استفاده کردن از اون کتب بیرون اومدن. الان کسانی که حرف دارن و حرفاشون تا الان هم زنده هست قطعا رو هم محوریت کتب قدیم بودن، هدف اونها علم بود، از اون کتب استفاده می کردن. الان شما همینطور، اگر هدف یک طلبه علم باشه قطعا نیاز اقتضا می کنه که از کتب قدیم هم استفاده بشه، چون مطالبی در کتب قدیم وجود داره که قطعا در کتب جدید نیست، یا بخشی از این کتب جدید که شما میبینی در مرحله اولی استقبال ازش میشه، ولی بعدن که وارد میشید به کار کردن موقع ضعفاش فهمیده میشه چه خبره، چه ضعفایی رو داره. وارد میشی میگی یا به هر حال از حیث آموزشی یا از حیث علمی چه ضعفایی رو به دنبال داره، ولی کتب قدیم کتبی هستن که امتحانشون رو تو حوزه پس دادن. مثلا این کتاب مثل کتاب هدایه سالیانی تو حوزه بوده، نتایج مختلفی از اینا گرفته شده. به خاطر همین دید این نباشه که بگی کتب قدیم به درد نمیخوره، حالا ولو این که استفاده هم نشه فعلا، ولی این دیده دیده به هر حال خوبی نیست مسیر علمی، حتما باز کتب قدیم هم استفاده بشه. بهترین روشی که به هر حال میتونید استفاده کنید، اون سابقا هم خدمت رو عرض کردم، بهترین روش، روش سیر محور، هر کسی بخواد یه علم رو یاد بگیره، علوم ادبی، در نحو یک سیر رو طی بکنه، در صرف یک سیر رو طی کنه، اکتفا نکند به این که بگی در حوزه یک کتاب داریم. آقایون دروسی که در حوزه مطرح میشه عموما این دروس به صورت یه جنبه متوسطی بگیم از یک علم داره یا کلیاتی از یک علم داره گفته میشه، اما تخصص نمیاره. حالا بلا اون که کتاب های تخصصی هم در حوزه موجود باشه، برخوردی که فعلا داره با این کتب میشه قطعا تخصص نمیاره. به خاطر همین با وجود روش فعلی حوزه قطعا نیازه که خودتون کنار این روش کار کنید. چه کار بکنید؟ شما در هر علمی با یه سیر داشته باشید، حالا چه حوزه کتاب هایی که در اون سیر هست و کار کنه درس بده، چه هم کار نکنه مهم نیست، با خودتون کار کنه. چون این مسئله هم سابقا خدمت رو عرض کردم، حوزه هدف نیست، حوزه وسیله است. هدف اسلام، امام عصر، حوزه وسیله بهره برداری. اگر شما میاد حوزه چون میبینید بهترین جایی که شما میتونید به بالاترین هدف برسید، دینا سابقا تشریح کرده خدمتون، اونجا حوزه است. یه در جای دیگه قطعا پیدا نمیشه. این جبهایی که فعلا توی این مقاطع آموزشی دانشگاه و غیره هست، حالا بعضن که ما میبینیم اینا جبه کسب علم نیست، جبه کسب علم نیست، اما حوزه به نسبت بهترین جایگاه هست. به همین خاطر شما میبینید برای اسلام شناس شدن شما مثلا توی علم ادبی نحو این کتب یک سیر کتابی رو نیاز دارید، فراگیری سیر کتب رو. بعد بخشش در حوزه وجود داره، بخشش در حوزه وجود نداره. اون بخشی که در حوزه وجود داره با بتون استفاده کنید، اگر ما کان حق و هوش در تدریسش باشه. مثلا یه موقع میگه کتاب هدایه شما وظیفتونه که بخونید، حالا به عنوان مثال میگم کتاب هدایه وظیفه است که بخونید. بعد حالا دومی مسئله که مطرح میشه اینه که ما به چگونه کتاب بخونیم، چه نتیجه از اون کتاب بگیریم. اگر اون کتابه در اون که الان تو حوزه‌ام هست ما کان حق و اون چیزی که حق بشه، تدریس بشه، تحصیل بشه، خوبه. اگر هم نشه وظیفه اقتضا میکنه که خودتون کنار مسیر حوزه کار کنید، قطعا باید کار کنید. یعنی اکتفا به سیستم متداول حوزه نشه. اینو من دارم، چون این سیستم ما چیزی که ما تا به الان فهمیدیم، این سیستم با نگاه و روی کردی که داره بهش میشه قطعا نتیجه نمیده، قطعا نتیجه نمیده، چون این برخوردها برخورده عمومیه. حدودا به کتب یا نحوه استفاده از کتب بعض از مواقع برای خود سیستم حل نشده هنوز. یعنی تفکیک بکنه فضای کتاب سیوتی رو با یک کتابی مثل هدایه هنوز برای سیستم حلاجی نشده، یا همین رویکرد به نسبت به فضای منطق، فضای علوم فلسفی و غیره. بعض از مواقع استادها متفاوتن که فهمیده میشین کتاب ها با هم دیگه فرق میکنن، و یعنی خود سیستم یه نگاه کلی داره و به همه کتب هم داره نگاه واحد میشه. یعنی حدودا طلبه که وارد میشه حوزه به نحو مقدماتی برای اون طلبه همون نگاهی رو داره که به مغنی هم همون نگاه رو داره، یعنی تفاوتی نداره. میگه شما اینا رو بخون مباد تصوری بشه، بیاد رو برگه پیاده کنید، که قطعا این روش ها روش صحیح نیست. آقایون حوزه بهترین روش، بهترین جایگاه برای تحصیل علوم اسلامی و بهره برداری از علوم اسلامی هست، اما روشی که داره استفاده میکنه روش صحیح نیست، روش آموزشی بخش، یعنی نیاز به اصلاحات داره. اون حوزه متاسفانه جدیدن اون روش قدما رو ترک کرده یا کتب قدما رو ترک کرده که این به نسبت باعث ضعف حوزم شده. یعنی حدودا حوزه یه چیزی مونده بین روش سابق خودش و بین مسیر دانشگاه. و همین خاطر به هر حال یعنی شما میاد میگید شما یک ترم دارید، این میزان ساعت باید برید سر کلاس و فلان کتاب رو باید پاس کنید، بعد از اون ور میگه نه شما با عالم هم بشید. تو دانشگاه این هدف این نیست، تو هدف اینه که میگه آقا شما فلان مدرک رو بگیرید، حالا کارشناسی هستی بتونید مثلا پایان‌نامه تحویل بدید، کار بکنید، مقطع دکترا بگیرید، حالا یه علمتون متناسب با اون فضای مقطع هست، مدرکتون هست یا نیست. ولی حوزه خیلی مهمه، حوزه علم مهمه نه مدرک. این آقایون میخواستم جلوتر عرض کنم الان میگم آقایون مدرک گرایی ضعفیست که الان دوچار بدنه حوزه شده، بسیار ضعف در حال بدیست، ضعف بسیار بد. مدرک گرایی خیلی خطرناکه برای حوزه، اینکه یک نفر بیاد جایگاهش رو با مدرک مثلا تعیین کنه خیلی بده. بعض از مواقع افراد مقطع دکترا و غیره میان مدرک میگیرن اما علمشون حقیقتا در اون حد نیست. سابقا جایگاه حوزوی با علم تعیین میشده، الان هم داریم به نسبت الان تو حوزه‌های نجف یا غیره اساسا اون چیزی که مهمه علمه. نمیگم آقا روش برگرده بشه مثل حوزه نجف، ولی مدرک گرایی یه چیز بسیار خطرناکه بره حوزه. این که بگید آقا شما پای ده هستید پس لازمش اینه که باید پای هشتی ها قوی تر باشید، ممکنه نفر پای ده باشه اما سواد حتی ادبیش در حد یک پای یک قوی هم نباشه. چرا؟ چون ضعف مدرک گرایی دوچار بدن حوزه شده که واقعا یه ضعف بسیار بدیه و خطرناک هم هست. الان بعض از مواقع ما داریم میبینیم طلبه هایی از حوزه بیرون میان که حالا نمادشون و شعارشون مدرکشونه، در حالی که تو حوزه تو جامعه که میرن میمونن حرف زنن، تو فضای دانشگاه که وارد میشن میمونن حرف زنن. الان میگیم فلان طلبه باید وارد فضای دانشگاه بشه. چرا وارد فضای دانشگاه بشه؟ چون فلان نوع مدرک رو داره. ولی وقتی وارد میشه نمیتونه اساس دانشو برگرد. این اصلا این ضعف سابق حوزه که پرداخته به بحث مدرک گرایی. حالا نمیگم مدرک به تمام از مسیر حوزه جمع بشه یا شما دنبال مدرک نباشی، چون مدرک هم نیازه، این سابقا هم گفتم مدرک نیازه اما کافی نیست. باید بپردازید قطعا به اینکه شما تطبیقا علمتون با مدرکتون برابری بکنه، خیلی مسئله مهمیه. خب به هر حال شما تو مسیر حوزه قطعا به یک سری اصلاحاتی نیاز داری، حالا شاید بعدا مفصلتر به این مسئله پرداختن. اما چند تا مسئله که یک طلبه در مرحله اول باهاش مواجه میشه و به نسبت هم مهم اینها حلاجی بشه، حالا هم علمن و هم غیر علمن، یکی رابطه یک طلبه با کار فرهنگی. آیا طلبه‌ای که وارد فضای حوزه میشه کار فرهنگی انجام بده یا انجام نده؟ که الان یک حدوداً شاید بگم دغدغه ذهنی عمومی هم در حوزه باشه نسبت به طلبایی که وارد میشن. چون بعضن طلبایی که وارد فضای حوزه میشن از کانونهای مساجد وارد میشن، یعنی خودشون از یه مسیر وارد حوزه میشن که بعداً هم تصمیم دارن اون مسیر رو ادامه بدن و افرادی هم تو هم مسیر خودشون حتی به حوزه بیارن یا وارد برحال کارهای مذهبی بشن، جنبه‌های مذهبی بشن که به نسبت کار مهمی هم هست. اما آقایون اون هدف اصلی برای یک طلبه در مرحله اول علمه، هدف کار فرهنگی نیست. اول شما باید بتونی خودتو نجات بدی. اگر نتونی خودتو نجات بدی نه خودت نجات پیدا میکنی نه اون فردی افرادی که میخوای روشون کار فرهنگی انجام بدی. علم بسیار مهمه. حالا یه بیانی برها حضرت آیت الله مکارم نسبت به یکی از آقایون داشتن، گفتن ما وقتی در شیراز درس میخوندیم یک سال که درس خوندیم یک ماه رفتیم تبلیغ، یک ماه رفتیم در یکی از این روستاها تبلیغ و کار فرهنگی هم مهمه، اما باید به هر حال تحت شعاع علم باشه. هدف اصلی شما در مرحله اول ورود به حوزه علمه، اما در کنارش کار فرهنگی هم کنید که بد نیست. مثلا شما از شنبه تا پنج شنبه رو دقیق منظم درس بخونید، مثلا از پنج شنبه بعد از ظهر تا صبح شنبه هم اگه بخوادی وقتی کار فرهنگی جای انجام بدید بد نیست. اما این که طلبه از اول که وارد فضای حوزه میشه این بگه مثلا من صبح تا ظهر میرم سر کلاس و بعد از ظهر بخوام بپردازم به کارهای فرهنگی و اینا، این نمیتونه. این خودش رو نجات میده، نه وابقی رو. علم برای یک طلبه مخصوصا در 3 سال اول حوزه علم بسیار مهمه، اونم علمی که تبدیل به فهم شده باشه، نه فقط صرف سری بر حال محفوظات و مبادی تصوری باشه. اون علومی که تبدیل به فهم شده، قابلیت اجرا رو داشته باشه، قوی باشه، میتونه در آیات، در روایات به اجرا بذاره، بفهمه، ازش نتیجه بگیره، ازش مطالبی رو بیرون بیاره، نه اینکه برای صرف یک امتحان یا یک سری محفوظاتی باشه. برمی خاطر کار فرهنگی رو اگر کسی بخواد از اول شالوده کار فرهنگی رو بزنه، این غلطه. ممکن یه طلبه بیاد آقا مثلا وارد فضای حوزه بشه، یه جام بتونه مثلا روز نیم ساعت مثلا نماز جماعتی هم برگزار بکنه، این بد نیست، این بد نیست. اما علم بسیار مهمه. یک مسئله. مسئله دوم رابطه یک طلبه با بحث شغله. چون بعضا مثلا تو فضای مقطع دانشگاه وقتی طلبه وارد فضای حوزه میشن برحال شاغلن، یه شغل هم دارن، میگن ما نمیرسیم به بحث زندگی. آقایون، اینم به نسبت اون مسئله که بهش پرداختیم با کار فرهنگی، طلبه در مرحله اول نیاز به فراگیری علم داره. علم بسیار مهمه. برای فراگیری علم نیاز به ذهن آزاد داره. ذهنی که مشغول باشه این نمیتونه به هر حال عالم بشه و ازش استفاده کنه اون فرد. قطعا نیاز به ذهن آزاد داره. حالا یه موقع یه شغل ما داریم و کار داریم، کار واجبه. یه موقع یه کار داریم که ترجیحاً میشه از اون استفاده بشه و میشه هم استفاده نشه. اگر یه کاریه که به هر حال ادامه رویه زندگی متوقف بر اون کاره هست، اونو میتونه در کنار حوزه بیاره، میتونه داشته باشه. اما اگر یه کاریه که اینو من بحث واجبه، چون بحث خانواده هم، چون بعضا افرادی که از دانشگاه وارد فضای حوزه میشن به هر حال ازدواج هم کردن، بحث خانواده هم واجبه، تحصیل علم هم که واجبه، باید جمع بکنی بین هر دو، نمیشه یکیشو کنار بزنی بگی من میخوام علم یاد بگیرم پس خانواده فدای مسیر علمی بشه، یا بیم وارد حوزه بشیم بگی علم فدای خانواده بشه، هر دو تاش غلطه، بلکه باید جمع بین هر دو اتفاق بیفته. باید با برنامه ریزی سعی بشه که به هر حال حداقل بگیم، حداقل به هر حال اون وقتشو ببینیم، حد اقلش رو بپردازه به اون بحث کاره و حد اکثرش رو به مسیر علمی بپردازه. اگر یه نفر میخواد تو مسیر حوزه موفق بشه و یک طلبه بشه، قطعا نیاز به تحصیل علم داره. اینکه بیاد صرف اینکه یک اسم طلبگی رو داشته باشه اما علمن برحال کار نکنه، این خیلی مفید نیست و بعدن هم باعث هم پشیمونی خودش و پشیمونی جامعه میشه. بحث ازدواج هم این مسئله مهمیه که طلبه باش مواجه هست. یعنی بحث سوم. آقایون، ازدواج واجب داری، ازدواج غیر واجب داری. یه موقع یه شخصی برش واجب ازدواج کردن. اگر واجب باشه یعنی با ازدواج نکردن به حرام میفته، قطعا اونجا بحث ازدواج مقدمه، باید ازدواج کنه. ازدواج کنه، همچنین که توی بحث شغلم توضیح دادیم، باید سعی کنه با برنامه ریزی های دقیق جمع بکنه بین اینها، چنانچه بزرگان این کارو کردن، چنانچه مرحوم امام این کارو کرد، چنانچه مرحوم علامه طباطبایی این کارو انجام داد. یعنی اینها اینجور نبود که فقط تا 70 سالگی 80 سالگی تو حجره نشین باشن. اینا خانواده داشتن، برحال زندگی داشتن و جمع کرده بودن بین هر دو، هم به مسائل خانواده میپرداختن هم به مسائل علمی میپرداختن. اگر ازدواج ازدواج واجب باشه که قطعا بهش باید پرداخته بشه، اگر ازدواج ازدواج واجب نباشه، حداقل این که میگم واجب فقط مربوط به مسائل جنسی و مسائل به حال طبیعی نیست، و بعض وقتا مسائل روحی عاطفی اینا دخیله. برحال اگر که یه طلبه برحال برش واجب نیست، حداقلش اینه که تا پای سوم ازدواج نکنه، حداقلش اینه. اگر هم میتونه به الان این سطح یک تا پای ششم ازدواج نکنه، این که خیلی خوبه. اگر هم که برحال این مثل بعضی دانشجو که دیگه پدر بزرگ وارد حوزه میشن، حالا اونا یه بحث دیگه هستا، اونا دیگه اگه ازدواج نکنن که دیگه زن بهشون نمیدن، به نظر تو اتمام برحال سطح یک هم دیگه 40 سالشون بشه بعضی از آقایون شدن یه مرد کامل دیگه. اونها یا به بحثشون جداست، ولی در کل اگر طلبه بتونه تا پایه سوم، چون بحث خیلی مهمه تو این 3 سال، ازدواج نکنه، این بهتره. چون این 3 سال عالیتش برای تمام علومی که بعدن شما میخواید یاد بگیرید وجود داره، بسیار مهمه. یه مسئله دیگه هم که بهش بپردازم نسبت به حالا این وقتی هم که تو این جلسه داریم، رابطه یه طلبه با هیئت، که اینم من دیدم جدن خیلی مسئله، مخصوصا تو مقطع سیکل و دیپلم، این مقطع در حال این دوتا مقطع زیاد بحثه. این که اولا چه نوع هیئت‌هایی برن، این که در حال چه میزان هیئت برن، هیئت رفتن و تو شرکت کردن در روز امام حسین، این هم یه مسئله مهمی است. از مرحوم آیت الله مجتهدی میگفت که ما یه عده طلبه توی حوزه درس میخونیم، یه عده ایمون برحال جلسه روزه در حوزه برگزار میشد، میمدن وارد فضای روزه میشدن، یه عده هم نه میشنستن درس میخوندن. از اونهایی که وارد مجلس روزه میشدن غالبا مجتهد شدن، اما از اونهایی که نمی اومدن هیچ کدام مجتهد نشد، هیچ کدام مجتهد نشد. روزه و جلسه امام حسین بسیار مهمه، اما الان باید یه تفکیک قائل بشیم. ما دو نوع جلسه داریم، یه جلسه برحال جلسه ای که بیشتر اون روزه محور و دنبال معرفت امام حسین هستیم، یه جلسه هم بیشتر شور محوره، دنبال اون برحال پوسته هستن. الان همین چیزایی که داری تو هیئت‌ها دیگه بعضا مشاهده میکنیم، اون چیزی که من به نظرم میرسه اون طلبهایی که حالا غیر منبری هستن، منبری نیستن، اگر وارد این جوها نشن بهتره. چون جوها بعضن دیده شده که فهم پشتش نبوده، یعنی فقط این که به حال به یه وضع خاصی سینه زنی انجام میدن، میپرن بارو و این دائما این کار رو انجام میدن و یه سری. چون من شنیدم تو یکی از این هیئت‌ها این توریست ها که اومده بودن به حال ایران، رفتن در هیئتی گفته بودن اینجا دیسکو، اینجا گفتن دیسکو، برید تو دیسکو شرکت کنید. این ضعف هست، این جدا دارم میگم این مسئله، و اینم یک مسئله است که امروز طلبه های سیکلی و دیپلمی مخصوصا حالا شاید دانشگاه هم باشه با این مسئله مواجه هستن. اینها بعضی از مواقع تا شأن امام حسین هم پایین میاد با این کارا. حالا شما برحال ما میخواییم امام حسین رو به دنیا معرفی کنیم، حالا این هم نمیخواهم دیگه بپردازم این مسئله، ولی خلاصتاً بگم اینو. یک طلبه تو آلمان، تو آلمان به نظرم کار کرد و یه زنی بعد 40 سالگی شیعه شده بود، میگفت چرا این، میگفت شما روحانیت به من خیانت کردید، چرا من در سن 40 سالگی باید با امام حسین آشنا بشم؟ خیلی مسئله مهمه، ما میخواییم مردم دنیا رو با امام حسین آشنا کنیم، اما این طریق آشنا کردن به شیوه نمیشه که بپرید بالا. و متاسفانه تو این سایت هم که دارید میبینید با این کاری که دارن انجام میدن، همین باعث شده که بگن آقا شیعه به درد نمیخوره. حالا هیچ کدام دلیل نیست که ضعف بر شیعه بشه، تو عمل کرده دو نفر، یک نفر غلط بوده. حالا بعد از مواقع عمل کرده بعضی از شیعیان غلطه، شما در فرق دیگه که عمل کرده بزرگانتون غلط بوده. یعنی اون که از پایه و اساس اون فرقه رو بنا نهاده، اونایی که در مقابل شیعه استادی، اون بزرگتون اشتباه کرده که این کارا شما پدید اومدید. حالا شیعه که دلیل عقل، ما دلیل عقلی و نقلی بر وجودش داریم، بعضی از مواقع ممکنه یه نفر که تابع شیعه بر حالی مذهبه یه اشتباهی هم بکنه، هیچ ربطی به اصول و مذهب نداره، یه هیئت یه اشتباهی بکنه ربطی به اون اصول مذهب نداره، اونها اشتباه کردن، شماها شالودتون برباد است، بنا ندارید، اساس ندارید. که مخصوصا مثل وهابیت یه فرقه دزد غارتگری یه جایی بودن، به هر حال بعدن به اقتضای نیاز اومدن شدن امام جماعت مثلا و بعد نسل به نسل شدن بزرگ دین. اونها خیلی فرق میکنه به نسبت. ولی آقایون بحث هیئت هم این دارم خدمتتون عرض میکنم، این که یه عده طلبه‌ای دائما مشغول بشن به بحث مداحی و در حال هیئت و اینها، هم این سنخیت نداره با این مسیر علمی. یه عده طلبه شاید بگم 24 ساعت، حالا از این مبالغه دارم میگم، 20 ساعت داره مداحی گوش میکنه. بابا جون این اصلا تأثیرات منفی روانی هم داره بر انسان. دائما یه چیزی مثل آهنگ، بعضی وقتا انسان خوشش میاد، چرا؟ چون اون حالتی رو به انسان میده که آهنگ داره به انسان میده. نمیم که حالا بعد این مدت آدم یه جوری میشه که اگر یه وقتی هم اون مداحی رو گوش نکنه انگار یه جورایی به هر حال ضعف داره، یه مریض شده. نه، این به هر حال اگر این تو طلبه از اول ایجاد بشه، این خیلی با مسیر علمی که خدمتتون عرض کردم به هر حال سنخیت نداره. آقایون ما نفع هیئت نمی‌کنم، دارم خدمتتون عرض می‌کنم. در مرحله اول گفتم روضه امام حسین طلبه‌ای که سنخیت نداره و روضه امام حسین، این طلبه اصلا به درد نمی‌خوره، اصلا طلبه نمی‌تونه نتیجه بگیره در آینده و اصلا به درد هم نمی‌خوره. قطعا ما با هیئتی باشیم، ولی چه جور هیئتی و چه میزان در حالا در مقاطع مختلف حوزه، که بسیار بحث مهمیه. در مرحله اول دارم خدمتتون عرض میکنم اگر زیاد ما وارد فضای هیئت بشیم نمیتونیم از امر طلبگی خودمون بر بیاییم. تو یه هیئتی که وارد میشید، مثلا یه نفر پاسداره، یه نفر به حال یه شغل دیگه رو داره، اونها همه به حال کارهاشون عقایدشون رو متوقف کردن در حرکت علمی شما. شما اگر بخوای متوقف باشید چه فرقی به اونها دارید؟ فرق نمیکنه به اونها. شما وظیفتون فرق میکنه با وظیفه اونها. شما میخواید عقیده اونها رو حفظ کنید. من با به همین علم برای شما خیلی مسئله مهمیه. یا مثلا یه بحثی مثل این کاروانهای راهیان نور که انصافا خیلی مؤثره برای تغییر یافتن بعضی از این افراد، مثلا تو فضای دانشگاه یا غیر حوزه. اینا خیلی خوبه، اما باید هر چیزی حد نگه داشته بشه. گفتم پاس خدمتتون، حضرت آیت الله مکارم گفت وقتی ما تحصیل کردیم یک ماه ما مبارکم رفتیم به هر حال تبلیغ انجام دادیم. حالا شما همینو بیا تو مسیر علمی، یک نفر کار علمی انجام داده، ایام عیدش مثلا میره راهیان نور، نه اینکه تا دائما به هر حال راه و نیمه راه مثلا دائما تو کاروان ها و از این بر راهیان نور. اینها نمیشه با کار حوزه و طلبگی سنخیت نداره. من باب همین یه طلبه نیاز داره در مرحله اول به کار علمی، و کار علمیش هم با سعی کنه با اینها جمع بکنه. طلبه موفق طلبه ایست که هیچ کدوم رو رها نکنه، هم علمش به صورت ماکان حق و حد بهش بپردازه، هم امور تبلیغی و همچنین امور دیگه مثل برحال هیئت، اینها هم بتونه جمع بکنه. نه اینکه برحال بعضی از طلبان وقتی میان حوزه از بری میفتن، بعضی وقتی میان حوزه مشغول کار علمی میشن، سلام هم دیگه نمی کنه. یه اولی انحراف همینه. یه نفر این باید به این افراد بگه شما مبلغ دین اسلام هستید یا ادیان دیگه، چون در دین اسلام میگن مثلا سلام و جواب سلام، مثلا جوابش داره میگه واجب. حالا بعضا دیده میشه طلبان مثلا سلام هم دیگه میکنه، حالا جای نه که میگه عمومی باشه، یه جای مثلا دیده شده سلام هم دیگه میکنن جواب نمیدن، یا اینکه به هم دیگه میرسن مثل دو تا بت و رال، این با احترام و بحث آداب و معاشرت خیلی مسئله مهمیه برای یک طلبه. اون چیزی که به هر حال باعث میشه مردم گرایش به دین به اسلام پیدا کنن، احساسش رفتار ما هست، عملکرد ما هست. یکی از آقایون میفرمود، مرحوم آقای بروجردی، وقتی که طلبه ها میخواستن هر حال ماه مبارک به نظرم بود خواستن برن تبلیغ، اونها رو جمع کرد بهشون گفت که مردم دلیلی بر عقاید خودشون ندارن الا عملکرد ما. این عملکرد بسیار مهمه، این که ما چهار تا کتاب بر حال علمی رو بخونیم این باعث بشه که سلام یک نفر نکنه، این قطعا اون چهار تا کتاب باعث انحراف شده، که اگر اون چهار تا کتاب نبود ما انحراف پیدا نمی کردیم. اون کتب و تحصیل باعث انحراف ما شده. این در حالی مباحث باید نسبت اصلاح بشه. خب حالا این مباحثی بود که بهش پرداخته شد، اما اینکه انواع جوهای علمی تو فضای حوزه داریم یا بحث شرایط تحصیل، اینها مسائلی که انشالله اگر خدای متعال عنایت کنه توی جلسات آینده بهش میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.